صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما، من نسرین محمود عزیزی در برنامه امشب 25 دسامبر شما را میزبان هستم. با تعویق افتادن احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، ادامه ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان و تجلیل از کریسمس تا هم با چهارمین روز تعطیلی بخشی از حکومت فدرال در ایالات متحده از جمله مطالب است که برای شما عزیزان انتخاب و تقدیم می‌داریم. اما نخست همکارم میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام بر شما. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله مرگبار دیروز در شهر کابل را یک جنایت خواند و گفت که مسئول اصلی این حمله گروه طالبان است. این حمله زمان آغاز شد که گروهی از مهاجمان مسلح حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دیروز دو موتر پر از مواد انفجاری را در نزدیکی وزارت فواید عامه و اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا که اهداف غیر نظامی پنداشته می شوند انفجار داده و پس از آن وارد ساختمان این ادارات شدند. در این حمله که 8 ساعت ادامه داشت، 43 نفر به شمول 11 زن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شد. در همین حال، دگروال دیو باتلر، یکی از سخنگویان نیروهای خارجی در افغانستان، نیز گفته است که حمله ی روز گذشته در کابل کار گروه طالبان بوده و این گروه نمیتواند از گرفتن مسئولیت این حمله شانه خالی کند. دگروال باتلر در صفحه تویترش خطاب به ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، نوشته که این گروه در دو حمله اخیر خود عالمان دین و افرادی را هدف قرار داده که کودکان دارای معلولیت را کمک می کردند. سخنگوی گروه طالبان در تویتر خود نگاشته که این گروه در حمله دیروز شهر کابل دست نداشته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به صدای امریکا گفت که این طرح به دلیل تلاش برای آمادگی‌های بهتر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دارد. بر اساس تقویمی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این اعلام کرده بود، 31 حمل سال آینده خورشیدی به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعیین شده است. تا کنون بیش از 40 نامزد احتمالی ریاست جمهوری بسته‌های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دریافت کرده است، اما هنوز هیچ نامزدی به شکل رسمی در این کمیسیون ثبت نام نکرده است. احتمال تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال مطرح می شود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا هنوز نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را نیز نهایی نکرده است. وزرای خارجه چین و پاکستان امروز در ملاقات در بیجینگ روی وضعیت افغانستان بحث کردند. تفصیل بیشتر را در این مورد از قدیر مشرف می شنویم.
وزارت خارجه چین با نشر اعلامیه گفت که وانگ یی، وزیر خارجه آن کشور، و شاه محمود قریشی، همتای پاکستانیش، در ملاقات امروز بحث‌های عمیق پیرامون تغییرات اخیر در وضعیت افغانستان داشتند و دو طرف در مورد وضعیت افغانستان به توافق نظر جامعه دست یافتند. در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده است که بیجینگ و اسلام آباد به این باورند که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد و ترویج مصالحه سیاسی یگانه راه واقعی حل مسئله افغانستان می باشد. اعلامیه می افزاید که وزرای خارجه چین و پاکستان از تلاش های تمام جناح‌ها برای آوردن صلح در افغانستان استقبال می کنند و دو طرف می خواهد ارتباطات نزدیک و هماهنگ استراتژیک خود را حفظ کنند. اعلامیه وزارت خارجه چین در مورد طرح کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان چیز نگفته است. چین که نزدیکترین متحد پاکستان در منطقه است، تلاش دارد با استفاده از نفوذ خود روابط بین اسلام آباد و کابل را بهتر سازد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که تعزیرات اقتصادی ایالات متحده آمریکا زندگی روزمره ایرانی ها و رشد اقتصادی ایران را ضربه خواهد زد، اما دولت این کشور را به زانو نخواهد آورد. رئیس جمهور روحانی امروز هنگام پیشنهاد لایحه بودجه سال آینده خورشیدی به خاطر تصویب پارلمان ایران همچنین گفت که معاش کارمندان دولتی این کشور در سال 1398 خورشیدی 20% افزایش خواهد یافت. حسن روحانی همچنین خواستار کاهش تشکیلات ادارات دولتی و پایین آوردن وابستگی دولت ایران به عواید نفتی شد. رئیس جمهور ایران افزود که اگر سکتور خصوصی در ایران فعالتر می بود و وابستگی بودجه این کشور به عواید نفتی کمتر می بود، تأثیرات تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران بر اقتصاد ایران بسیار کم می بود. بودجه دولت ایران برای سال آینده خورشیدی 47 میلیارد دلار پیشنهاد شده است. قصر سفید میگوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دعوت کرده تا به ترکیه سفر کند. هوگن گدلی سخنگوی قصر سفید افزود که تا اکنون برنامه قطعی برای سفر رئیس جمهور ترامپ به ترکیه طرح‌ریزی نشده، اما به گفته وی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ممکن در آینده به ترکیه سفر کند. این در حال است که رجب طیب اردوغان هفته گذشته است تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج کامل سربازان آمریکایی از سوریه استقبال کرد. قرار است مقام‌های نظامی ایالات متحده آمریکا هفته جاری به ترکیه بروند تا جزئیات خروج سربازان آمریکایی را از سوریه با مقام‌های نظامی ترکیه بحث کنند. در این حال مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که اردوی کشورش بر عبور هرچه زودتر به سمت شرق دریای فرات در سوریه مصمم می باشد. این در حال است که ترکیه پس از اعلام خروج کامل سربازان آمریکایی از سوریه، عملیات نظامی علیه کردهای سوری را به تعویق انداخت. مقام‌های ترکی گفتند که این عملیات نظامی را تا تکمیل شدن روند خروج سربازان آمریکایی از سوریه آغاز نخواهند کرد. انقره همچنین گفته که رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه توافق کردند تا به خاطر جلوگیری از خلای قدرت در آن مناطق سوریه که سربازان آمریکایی مستقرند، تلاش‌هایشان را هماهنگ کنند. حمایت سربازان آمریکایی از جنگجویان کرد سوری که ترکیه آنان را دهشت افغان تلقی می‌کند، یکی از دلایل تیرگی روابط بین واشنگتن و انقره بوده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از جهانیان خواست تا به تفاوت‌ها بین یکدیگر به دیده منبع غنامندی ببینند و از آن احساس خطر نکنند. تفصیل بیشتر را از احمد سیار زیا می‌شنویم.
پاپ فرانسیس امروز در پیامش به مناسبت کریسمس یا میلاد مسیح همچنین خواستار مصالحه در مناطق جنگ‌زده‌ای جهان شد. رهبر 82 ساله کاتولیک‌های جهان همچنین گفت که اسرائیلی‌ها و فلسطینیان باید مذاکرات صلح را به خاطر پایان دادن منازعه 70 ساله بین دو طرف از سر بگیرند. پاپ فرانسیس گفت امیدوار است توافق برقراری آتش‌بس در یمن به آرامش به یمنی‌هایی که از خشونت و قحطی خسته شده‌اند منجر شود. این رهبر مذهبی کاتولیکای جهان همچنین از جامعه جهانی خواست تا در جهت دست یافتن به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه کار کند. سخنرانی سالانه رهبر کاتولیکای جهان به مناسبت کریسمس با تدابیر شدید امنیتی در شهر واتیکان برگزار شد. این در حال است که هفته گذشته پلیس در جنوب ایتالیا یک مرد سومالیایی را که به عضویت در داعش مظنون است با جرم تهدید به بمب‌گذاری کلیساها دستگیر کرد.
و مقام‌ها از باشندگان دهلی جدید پایتخت هند خواستند تا به دلیل آلودگی شدید هوا از خانه‌هایشان بیرون نشوند. آلودگی هوا در دهلی جدید برای چهارمین روز به میزان شدید و اضطراری آن رسیده است. مقام‌ها در هند گفتند که میزان شدید آلودگی هوا در پایتخت این کشور به دلیل هوایی که از چندین روز به این سو سرد بوده تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت. یکی از مقام‌ها در دهلی جدید گفت که عامل اصلی آلودگی شدید هوا در این شهر افزایش رفت و آمد موترها بیش از حد معمول در جریان روزهای تعطیلات کریسمس بوده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید و حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان احتمالاً به تعویق خواهد افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور میگوید یکی از گزینه‌های احتمالی برای برگزاری بهتر انتخابات با تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری است. معاون سخنگوی آن کمیسیون اعلام می‌کند تا کنون این طرح نهایی نشده، اما تا آخر همین هفته زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از جانب کمیسیون اعلام خواهد شد. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
تا کنون بیش از 40 نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بسته های معلوماتی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دریافت کردند. اما هنوز هم زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روی میز کمیسیون مستقل انتخابات در حال چانه زنی است.
فعلا ما تقویم انتخاب و ریاست جمهوری را به تاریخ 31 عمل اعلان کردیم، اما بحثات آخر این هفته معلوم خواهد شد که موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تمدید ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری به شکل خواهد بود و احتمالا یکی از طرح‌های موضوع تعویق انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب بررسی در سایه آموخته شده از انتخابات 28 میزان خواهد بود.
آوازه های وجود دارند که انتخابات ریاست جمهوری به علت گفتگوهای صلح و ایجاد حکومت موقت به تعویق خواهد افتاد، هرچند حکومت همواره بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده تاکید کرده است.
هر آنچه که منافع ملی مسائل ملی مطرح باشه که به فلاح و صلاح مملکت باشه ما تصمیم خواهیم گرفت.
اما بخش دیگری از نگرانی ها درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چگونگی تمویل مالی است. کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد تا تمویل مالی انتخابات از سوی جامعه جهانی نیز روشن شود.
جامعه بین الملل می را درک کردند که هم از لحاظ اقلیمی ممکن نیست، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ تکنیکی که این کمیسیون نمیتونه اگه انتخابات برگزار بکنه، اونا تا که مطمئن نشه که هم شرایط اقلیمی مساعد باشه، هم شرایط وضعیت سیاسی داخل نظام درست باشه و هم از لحاظ تکنیکی و مدیریتی خود کمیسیون انتخابات در یک وضعیت قرار بگیره که اونا پول رقم میدن، پول از اونا عیف نشه مثل از انتخابات.
روشن نبودن سرنوشت انتخابات پیشرو بر ایجاد تکت های انتخاباتی نیز سایه افکنده است.
واقعیتی است که تا هنوز کاندیدای احتمالی تکت های خود را تکمیل نکردند. احزاب در رایزنی هستند و تصامیم نهایی گرفته نشده.
4 روز از زمان آغاز ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور گذشته، اما تا کنون هیچ نامزد به گونه رسمی در این کمیسیون ثبت نشده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جنرال جوزف دنفورد، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، گفته است ماموریت نظامی کشورش در افغانستان طوری که در گذشته پلان شده است ادامه خواهد داشت. جنرال دنفورد این سخنان را در حالی ابراز داشت که تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج نصف سربازان آمریکایی از افغانستان در صدر آجندای دیدار امروز وزرای خارجه پاکستان و چین قرار دارد. شرح بیشتر در این مورد را همکار ما سید عزیز الرحمن چنین دنبال کرده است.
تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج نصف سربازان امریکایی از افغانستان در صدر اجندای دیدار وزرای خارجه پاکستان و چین قرار داشت. وزارت خارجه چین گفته است در دیدار که امروز در بیجینگ صورت گرفت، هر دو طرف بر ترویج حل سیاسی معضل افغانستان توافق کردند.
هر دو طرف یک بحث عمیق در مورد تغییرات جدید در وضعیت افغانستان داشتند و به یک اجماع وسیع نائل شدند. هر دو طرف به این باورند که استفاده از نیروی نظامی مشکل افغانستان را حل کرده نمی تواند و ترویج مصالحه سیاسی یگانه راه واقعی بینانه است.
با وجود آن که تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان تا حال از سوی واشنگتن رسما اعلام یا تایید نشده است، اما از قبل برخی ها را حیرت زده و ناامید ساخته و این تصمیم در حال گزارش داده شده که روند مذاکرات با طالبان نیز تشدید یافته است. تعداد از تحلیلگران افغان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را نتیجه مذاکرات اخیر مقامات آمریکایی با طالبان می خوانند. اما برخی از مقامات سابق و صاحب نظران پاکستانی میگویند که آنان از مدت‌ها قبل خروج نیروهای آمریکایی را پیش بینی می‌کردند، اما میگویند که کاهش ناگهانی این نیرو عواقب نامطلوب خواهد داشت.
عواقب این کار برای افغانستان و منطقه چیزی است که فکر میکنم برای پیشبینی آن ما شاید نیاز داشته باشیم اندکی انتظار بکشیم، اما فکر میکنم این یک گام بزرگ برای تصرف افغانستان توسط طالبان میباشد. این کار بیانگر ایجاد اطمینان برای طالبان افغان است و نیز نشان می‌دهد که به خاطر ترویج صلح در افغانستان پاکستان یک نقش محوری را خواهد داشت، زیرا راه رسیدن به صلح در کابل از اسلام آباد می‌گذرد.
بحث‌ها در مورد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در حال داغ شده که جنرال جوزف دنفورد، لوید ریستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، امروز در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان گفت که ماموریت نظامی کشورش در افغانستان با گونه‌ای که پلان شده است ادامه خواهد داشت. در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز قبلاً گفته است که بیرون شدن نیروهای آمریکایی هیچ تأثیری بر وضعیت امنیتی افغانستان نخواهد داشت.
قابل یادآوری است که موضوع خروج نصف سربازان آمریکایی از افغانستان در حال سر زبان هاست که طی چند سال اخیر میزان حملات گروه‌های مخالف دولت افزایش چشمگیر داشته است. تازه‌ترین مورد این حملات حمله تهاجمی دیروز در مربوطات حوزه 16 امنیتی بود. با گفته مقامات افغان در این حمله که تقریباً 8 ساعت طول کشید بیش از 40 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سیزده عضو خیزش مردمی در ولسوالی بتیکوت ننگرهار در یک درگیری شدید با طالبان مسلح کشته شدند. از جانب دیگر سران قوم شینوار امروز هشدار دادند که با دولت مقاطعه خواهند کرد. از خبرنگار ما زیار رحمان حسرت می شنویم.
عطاوله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آشنا صد امریکا گفت که شمار زیادی از طالبان مسلح دیشب بالای پوسته های خیزش مردمی در ولسوالی بتیکوت هجوم برده و تا صبح با نیروهای مشترک افغان درگیری بودند. خوگیانه می گوید در این درگیری های شدید 13 نفر از خیزش مردمی کشته شده و 13 نفر دیگر یانان زخمی شدند. سخنگوی والی ننگرهار می گوید که هنگام درگیری 29 طالب مسلح نیز کشته شده و شمار دیگری هم زخم برداشتند که ارقام دقیقشان هنوز روشن نیست. با گفته خویانه نیروهای اردوی ملی وارد محل رویداد شده و طالبان مسلح را به عقب راندند. وی در مورد می گوید
ننگرهار په بتیکوت ولسوالی کې تیرش په
دیشب در مناطق انبرخانه، لورته، لاچپور و گرباوه مربوط به ولسوالی بتیکوت با طالبان مسلح درگیری صورت گرفته که در این درگیری 13 نیروی خیزش مردمی کشته شده و 13 دیگر زخمی شدند. همچنان 29 طالب مسلح کشته شده و شمار زیادی زخمی شدند. برابری نیروهای اردوی ملی قوتهای مشترک وارد بتیکوت شدند و محل را تصفیه کرده طالبان مسلح را به عقب راندند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار مقدار سلاح و وسایط طالبان نیز به دست نیروهای سرحدی نیز در بتیکوت افتاده است. طالبان مسلح هنوز در مورد بر رسانه‌ها چیزی نگفتند. باشندگان در بتیکوت مدت 5 ماه قبل با کمک اداره امنیتی ملی در برابر طالبان مسلح خیزش مسلحانه را آغاز کردند و بعد از 14 سال برای بار نخستین ولسوالی را از حضور طالبان مسلح تصفیه نمودند. طالبان مسلح پس از شکست در بتیکوت به ولسوالی هم جواریان یعنی مومندره عقب زده شدند.
با مومندره مربوطاتو که بیا
سخنگوی والی ننگرهار میگوید که طالبان حمله‌آور بر خیزش های مردمی در بتیکوت در ولسوالی مومندره با کمین نیروهای سرحدی روبرو شده. چندین نفر کشته شده و وسایلشان به دست نیروهای سرحدی افتاده است. مردم محل در گذشته ها نیز در چندین ولسوالی ننگرهار در برابر داعش و طالبان مسلح اسلحه برداشته و با آنان درگیر شدند، اما به شکل کلی نتوانستند مناطقشان را تصفیه کنند. ولی باشندگان ولسوالی های نازیان، دوربابا و بتیکوت برای بار نخست توانستند تا طالبان را در اثر خیزش های مردمی از مناطقشان به عقب رانند. در اوایل آغاز خیزش های مسلحانه در بتیکوت، خیزش کنندگان از نبود تجهیزات نظامی شاکی بودند. گفته بودند که با سلاح‌های سبک و کهنه نمی‌توانند با طالبان مسلح بجنگند، ولی از همان زمان تا اکنون طوری از سوی اداره امنیتی ملی کمک نشدند که طالبان را به کلی سرکوب کنند. علاوه بر طالبان مسلح، گروه داعش اکنون در ولسوالی‌های خوگیانی، پچیراگام، چپرهار، دیبالا، اچین و نازیان ولایت ننگرهار تحرکات ضعیفی دارد و در سایر ولسوالی های این ولایت گروه طالبان فعالیت می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. و باز هم از افغانستان. وزارت مالی افغانستان اعلام کرده است که عواید ملی این کشور در سال جاری نسبت به هدف تعیین شده 9%، نسبت به عواید ملی سال گذشته 12% و نسبت به حکومت قبلی 85% افزایش داشته است. ولی با وجود این دستاورد، بعضی تحلیلگران اقتصادی باور دارند که سال جاری میلادی از نظر اقتصادی سال دشوار برای شهروندان افغانستان بود. خبرنگار ما سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول برای حکومت افغانستان هدف تعیین کرده بود که عواید ملی خیش را در سال 1397 خورشیدی به 172 میلیارد افغانی برساند. اما محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، گفت که عواید ملی این کشور در سال جاری به 189 میلیارد افغانی رسیده است که از این میان بیش از 76 میلیارد افغانی از بخش گمرکات و بیش از 112 میلیارد افغانی از بخش عواید مالیاتی و غیر مالیاتی به دست آمده است. سرپرست وزارت مالیه افغانستان گفت
این رقم نسبت به هدف تعیین شده صندوق وچی بین المللی IMF 9% و نسبت به سال گذشته 12% ازدیاد در عواید ملی را نشان می دهد. حکومت وحدت ملی توانست طی 4 سال گذشته با وصف محدودیت های موجود عواید ملی را از 99 میلیارد افغانی به 189 میلیون افغانی افزایش دهد که افزایش 85% را نظر به حکومت قبلی نشان می دهد.
آقای قیومی افزود که در سال گذشته عواید ملی افغانستان حدود 169 میلیارد افغانی بود و در سال جاری این رقم افزایش 12% را نشان می‌دهد. وزارت مالیه افغانستان دلیل افزایش عواید را ساده‌سازی پروسه‌های پرداخت مالیات، گمرکات، مبارزه با فساد و همکاری سکتور خصوصی می‌داند. آقای قیومی گفت که با وجود خشکسالی، افزایش عواید سبب شده که در 2/3 مساحت این کشور رشد اقتصادی از 1.3% به 2.3% افزایش یابد. در همین حال صادق زاده نیلی، منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مبارزه با فساد و افزایش مالیات و گمرکات از عوامل اصلی افزایش عواید ملی است.
از منابع مختلف عواید افزوده شده، بعضی مالیات هم اضافه شده، خصوصا در قانون واردات و تجارت لفتصد مالیات افزوده شده و همچنین میتونه بخش از هم مبارزه با فساد بوده باشه که.
اما با وجود ادعای حکومت افغانستان مبنی بر افزایش عواید سالانه، شمار از تحلیلگران اقتصادی به این باورند که وضعیت اقتصادی مردم در سال 2018 میلادی در این کشور خوب نبوده است. رضا فرزام، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که وضعیت اقتصادی در سال جاری چندان مساعد نبود و با توجه به فقر و بیکاری سال دشواری برای شهروندان این کشور بود.
وضعیت زیاد جالب و مناسب نیست و ما هنوز هم اقتصاد افغانستان هم شوک وارد است. کاهش کمک های نظامی خارجی پس از 2014 را در واقع تحمل میکنه و وضعیت فقر و وضعیت بیکاری و نابسامانی اقتصادی به اصطلاح بالا است. اما در بعد برنامه های منطقوی دولت و در بعد برنامه هایی که در عرصه سیاست تجارتی و اقتصادی خارجی طراحی شده بود، میشه گفت که یک سال پر دستاورد است. پروژه های بزرگ افتتاح شد، از راه لاجورد گرفته تا کنفرانس ریکا و بعد بعضی پروژه های منطقه‌ای دیگه.
اما این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود که نتایج و مؤثریت اقتصادی این پروژه ها در آینده نزدیک ملموس نیست، به همین دلیل تأثیر چندان بگونه فوری بر جا نگذاشته است. حکومت افغانستان در سال جاری چندین دهلیز هوایی و راه‌های زمینی ترانزیتی را ایجاد کرد، آنچه که به گفته مقام های حکومت افغانستان منجر به رشد اقتصادی خواهد شد و این کشور را از محدود بودن به یک مسیر بیرون آورد. حکومت افغانستان و برخی نهادهای بین‌المللی با نشر گزارش ها گفتند که میزان بیکاری در این کشور بیش از 40% است، در حالی که میزان طبیعی بیکاری در کشورهای همسایه افغانستان از 3.6% شروع تا اندک بیش از 12% میرسد. میزان بیکاری گسترده و گسترش ناامنی در افغانستان موجب فرار جوانان و خانواده ها به کشورهای منطقه و فرامنطقه شده است.
سالی که گذشت مملو از برخوردهای لفظی و کشمکش بین رئیس جمهور ایالات متحده و خبرنگارانی بود که موضوعات مختلف حکومت آقای ترامپ را زیر پوشش قرار می دهند. خبرنگار صدای آمریکا پتسی ویداکو سوارا گزارش تهیه کرده که از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
6 ماه قبل یک مرد مسلح که به خاطر یک گزارش خبری روزنامه کپیتال گازت عصبانی شده بود، 5 تن را در ایالت مریلند به گلوله بست. اما ریک هوتزل، مدیر مسئول آن روزنامه، مانند روزهای دیگر کار خود را ادامه داد.
آنچه ما انجام می دهیم برای این کشور و شیوه زندگی ما حیاتی و مهم می باشد.
کارمندان آن روزنامه منطقه آناپولیس ایالت مریلند در بین اشخاص برجسته قرار گرفتند که تصویر آنان در مجله تایمز 2018 به نشر رسید. تایمز در آن شماره از خبرنگارانی که به خاطر وظیفه و کارشان کشته شده و یا هم به زندان افکنده شدند قدردانی کرده است. ریک هوتزل، مدیر مسئول روزنامه کپیتال، میگوید زندگی آنان پس از مرگ همکارشان تغییر کرده است.
The death of my friends changes all of our lives.
مرگ دوستان ما زندگی ما را تغییر داد. فکر میکنم مردم از ارزش‌های کاری ما و آنچه ما انجام می‌دهیم بیشتر آگاهند. به نظر می‌رسد برای آگاهی مردم ما هزینه هنگفتی را پرداخته‌ایم.
گزارشگران بدون سرحد فهرست کشورهای مرگبار برای خبرنگاران را به نشر سپرده است که در آن برای نخستین بار ایالات متحده هم شامل می‌باشد. یکی از اتفاقاتی که در مقابل خبرنگاران در سال 2018 رخ داد این بود که یکی از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اکتبر یک بسته مملو از مواد منفجره را به دفتر CNN و یک مخالف برجسته سیاسی رئیس جمهور ارسال کرد. منتقدین آقای ترامپ را متهم ساختند که با خطاب کردن رسانه‌ها به عنوان دشمن مردم تنش‌ها را بدتر از پیش ساخته است. لاتا نوود، مدیر اجرایی مرکز مدافع قانون اساسی آمریکا، نقش رسانه‌ها را با ارزش می‌خواند.
نقش رسانه ها فقط انتقاد از عملکرد حکومت است. بنابراین اگر گفته شود که این عملکرد رسانه ها به خاطر انتقاد از حکومت غیر وطن پرستانه است، کار دشوار می باشد.
رئیس جمهور ایالات متحده و حامیان وی اتهامات را رد کردند که گویا اظهارات آنان باعث خشونت شده است.
پوشش مدام غیر عادلانه، خصومت عمیق و حملات منفی رسانه ها تنها باعث می شود مردم از هم جدا شوند و مباحثات سالم را ضعیف سازد.
آقای ترامپ شبکه CNN را به گونه مشخص برجسته ساخته و اعتبار خبرنگاری جیم اکوستا، روزنامه‌نگار آن شبکه را، پس از مشاجره لفظی تند در قصر سفید به تعلیق درآورد. شبکه خبری CNN این موضوع را به محکمه کشاند و اداره آقای ترامپ اعتبار جیم اکوستا، خبرنگار آن شبکه را دوباره احیا کرد. چالش دیگری که در سال جاری میان قصر سفید و رسانه‌ها وجود داشت این بود که رئیس جمهور با استفاده از توییتر شبکه‌های ارتباط جمعی را دور می‌زد. الیور ناکس، رئیس انجمن خبرنگاران قصر سفید، میگوید که شرایط صحبت با هر مقام قصر سفید برای خبرنگاران مساعد است، اما رئیس جمهور استفاده از توییتر را نیز کنار نگذاشته است.
You can talk to a very senior aide to the President of the United States and ask about a very serious.
شما می توانید با نزدیکترین همکار ارشد رئیس جمهور ایالات متحده صحبت کنید و درباره موضوعات بسیار جدی و مهم پالیسی بپرسید. آن شخص به شما راجع به واکنش حکومت صحبت خواهد کرد و در پایان مکالمه آنان ناگزیر خواهند گفت که رئیس جمهور تا هنوز در این باره در صفحه توییتر چیزی ننوشته است.
قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ قابل دسترس ترین رئیس جمهور آمریکا به رسانه ها بوده و از زمانی که به سمت رئیس جمهور به وظیفه آغاز کرده است بیش از 560 بار مستقیما با رسانه ها صحبت کرده است که به گفته قصر سفید به مراتب بیشتر از 2 رئیس جمهور پیشین آمریکا در عین مدت کاریشان در قصر سفید می باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، صحبت مستقیم با خبرنگاران را حتی در صحن چمن قصر سفید در مقایسه با کنفرانس خبری سخنگویش ترجیح می دهد که اداره پیشین قصر سفید آن را تقریبا روزانه انجام می داد.
When
این در حالی است که در چند ماه گذشته سال 2018 میلادی قصر سفید تقریبا ماهی یک بار کنفرانس خبری را برگزار می کند.
برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.